قانون در مورد کودکان رسوبی در بهزیستی ناقص است، به گونه‌ای که برخی از کودکان مانده در بهزیستی که پس از سن 18 سالگی نتوانستند در این سازمان بمانند، به کارتون خوابی روی آورده و سر از خیابان درآوردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیکاری و اعتیاد را عامل اصلی کارتون خوابی در ایران دانسته و گفته است بسیاری از جوانانی که برای کار به شهرهای بزرگی چون تهران می‌آیند، پس از ناامیدی از یافتن کار معتاد می شوند و سپس کارتون خواب می شوند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گفته است دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده و متخصص جامعه نیز کشیده شده است. دکتر معتمد در تشریح علل اصلی کارتون خوابی اعتیاد را عامل اصلی این مسئله در ایران می داند.
دقیقا بحث کارتون خوابی نه در بحث الان، در سالهای اخیر در کشور ما عمده عامل کارتون خوابی مشکل اعتیاد بوده و بیکاری کمتر دیده شده که به طور خالص بتونه عامل کارتون خوابی باشه. علت این که اگرم قراره که بیکاری عامل کارتون خوابی باشه، باید نوعی بیخانمانی درش مطرح، یعنی بسیاری از افراد هستن که بیکار هستن ولی خب خانواده دارن، نزد پدر مادر زندگی میکنن، اما اعتیاد به دلیل اینکه بالاخره اگر مزمن بشه و مثلا مدت طولانی طول بکشه، ممکنه آروم آروم حتی خانواده ها نیز این افراد رو ترک کنند، عامل اصلی کارتون خوابی در کشور ما بوده.
بر اساس بررسی ها، مشاهدات و مستندسازی های صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی انجمن ها و شهرداری، به طور کلی 15 تا 17 هزار کارتون خواب در سراسر کشور وجود دارند.
سازمان بهزیستی و شورای شهر در مورد کارتون خواب‌های شهر تهران با هم اختلاف نظر دارن. گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید، اما شما همچنان شنونده یه مجله نیمه شب روز شنبه 14 آذر ماه سال 94 رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادم، در ادامه شنونده دو برنامه دیگر خواهید بود. ابتدا مجله جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صد و بعد از اون ویژه برنامه فرقه رو میشنوید از کیوان حسینی به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. شما شنونده این دو برنامه خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه ما با بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. ابتدا برنامه مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید از بنیامین صدر.
جامعه من شما هم در این چند سال مرتب از تردید و بدبینی مقام‌های حکومتی در ایران به علوم انسانی خبر یا حرفی شنیدید. اما چرا باید خیلی از مسئولان سیاسی، حتی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی در ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی، به علوم انسانی و علوم اجتماعی بدبین باشند و تا حدی از اون بترسن؟ اون هم با این توجیه که بیشتر درس‌های علوم انسانی که در ایران تدریس میشن خاستگاه غربی دارن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم کنار شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه که کمی با برنامه‌های قبل متفاوته، با یکی از مؤسسان و استاد آموزشگاه ایران آکادمیا گفتگو می‌کنم. دانشگاهی که در اون علوم انسانی و اجتماعی به شکل آنلاین و به دور از محدودیت‌های رایج در ایران تدریس میشه. به خصوص محدودیت‌هایی که در این چند سال و به طور مشخص بعد از اتفاق‌های سال 1388 برای تدریس علوم انسانی در ایران از طرف حکومت در نظر گرفته شد. تغییر و بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و علوم اجتماعی، یا ممنوع تدریس شدن و بازنشستگی خیلی از استادهای دانشگاه، و یا حتی جلوگیری از تحصیل برخی دانشجویان، اون هم به بهانه گرایش سیاسی خاص اونها یا اعتقاد به برخی ادیان همچون آیین بهائیت. با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. ایران آکادمیا به گفته مدیرانش مؤسسه‌ای مستقله که میخواد با آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطعی معادل فوق لیسانس بپردازه. بعد از به وجود اومدن محدودیت‌های در داخل ایران برای یادگیری و آموزش علوم انسانی و علوم اجتماعی، برخی استادان و فعال‌های این حوزه در چهار گوشه دنیا به این فکر افتادن تا محلی رو برای دانشجویان و علاقه‌مندان ایرانی یادگیری این علوم فراهم کنند. تا اینکه سال پیش این اتفاق افتاد و در دوره‌های آموزشی ایران آکادمیا یک ساله که دانشجوها میتونن مواد درسی دلخواهشون رو انتخاب و به یادگیری دروس بپردازن. مواد درسی این مؤسسه بیشتر به زبان فارسی تدریس میشه، ولی به گفته مدیران این مجموعه دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه هم برای بعضی درس‌ها لازمه. الان و در حال حاضر سال اول آموزش در ایران آکادمیا به پایان رسیده و اونطوری که مؤسسانش میگن جذب دانشجوهای جدید از طریق وبسایت iranacademia.com آغاز شده و همه علاقمندان که شرایطش رو داشته باشن میتونن در این مؤسسه آموزشی ثبت نام کنن و درس بخونن. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش که از مؤسسان و استادهای ایران آکادمی است، مهمان این هفته مجله جامعه است. از آقای پیوندی میپرسم که تجربه یک ساله فعالیت ایران آکادمی ها رو چطور میبینه؟ این مؤسسه آموزشی به هدف خودش در این یک سال که آشنا شدن و گسترش مفاهیم مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دانشجوهای خودش هست نزدیک شده؟
ایران آکادمی ها اولین تجربه خودش رو تموم کرده. اگر تا سال پیش صحبت از ایجاد چنین مؤسسه‌ای بود برای اینکه بتونه روایتی از علوم انسانی همون گونه که در یک دانشگاه متعارف هست رو به دانشجویان ایرانی همزمان ارائه بده و بهشون اجازه بده بدون هیچ نگرانی از نوع فکرشون، نوع تعلقشون به این یا اون اقلیت مذهبی یا قومی، بتونن آزادانه درس بخونن. الان ما در آستانه تمام شدن سال اول این دانشکده هستیم. ما بعد از تجربه سال اول در حال ثبت نام برای دوره دوم هستیم. بنابراین همه متقاضیان داخل ایران و یا خارج از ایران و بخوان علوم انسانی و اجتماعی در سطح فوق لیسانس و به زبان فارسی بخونن، اینها میتونن به سایت ایران آکادمی مراجعه کنن برای ثبت نام دوره دوم. دوره اول حضور و مشارکت دانشجویان بسیار کمک کرد به غنی شدن کلاس و این تبادل نظر بین خود دانشجوها. من فکر می‌کنم که ما از این تجربه میتونیم به خوبی برای دوره دوم هم استفاده کنیم برای غنی‌تر شدن کلاس ها.
خب الان شما چقدر دانشجو دارین در این 11 ماه؟ چقدر دانشجو گرفتین و چه جوری گرفتین؟ یعنی مکانیزم انتخاب اینا چه جوری بوده؟
80% دانشجویان ما در داخل ایران هستن و اون 20% که در خارج از ایران هستن اکثرا در محیط‌های سختی هستن، یعنی در اردوگاه‌های پناهندگان یا در کشورهای مجاور ایران در یک شرایط نامساعد. و خیلی کم ما دانشجویی داریم که ساکن مثلا یک کشوری باشه، اقامت داشته باشه. 80 نفر رو برای دوره اول انتخاب کردیم. ما 3 معیار داشتیم: یا میبایست دارای یک مدرک تحصیلی در حد لیسانس ایران بودن برای اینکه بتونن وارد این دوره فوق لیسانس در ایران آکادمی‌ها بشن، یا کسانی بودن که مدارک دیگه‌ای داشتن غیر علوم انسانی و اجتماعی، ولی همزمان در پرونده‌شون نکاتی بود که نشون میداد که اونها دارای تجربه‌های معین و شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستن. و این در واقع نوع ارزشیابی معادل بود برای دانشجویانی که به خصوص کنشگران اجتماعی بودند. و بالاخره دادن یه امکان جدید به دانشجویانی بود که به دلایل مختلف نتونسته بودن ادامه تحصیل بدن، یا محدودیت‌هایی که براشون به وجود اومده بود، دانشجویانی که اخراج شده بودند، یا دانشجویانی که به خاطر عقایدشون چه مذهبی چه سیاسی در واقع نتونسته بودن به دانشگاه را پیدا کنن، یا دانشجویانی هم که حتی تحصیلات دیگه ای کردن ولی به خاطر محدودیت هایی که علوم انسانی در ایران داشت نخواسته بودن به علوم انسانی در ایران برن، ولی همیشه دلشون می‌خواست علوم انسانی بخونن یا اجتماعی بخونن برای فهم بهتر، درک بهتر جامعه. و الان از طریق ایران آکادمی ها امکان رو پیدا کردن که بیان و در این فضای جدید درس بخونن.
در بین این افراد، در واقع کسانی که به دلایل عقیدتی حالا ممنوع التحصیل شده بودن هم وجود داره؟
برای ما در بین دانشجوامون کسانی هستن که تعلق دارن به اقلیت‌های دینی غیر رسمی و به رسمی شناخته نشده، و اینها با اینکه ما هیچ پرسشی در مورد تعلق دینی افراد نمی‌کنیم، یعنی تنها چیزی که برای ما معیار هست توانایی‌های آکادمیک علمی اونها و علاقه و پروژه اونها برای آینده است، ولی اینها در زندگی‌نامه‌هایی که برای ما فرستاده بودن علت در واقع اومدنشون به این دانشگاه را از جمله این ذکر کرده بودن که در ایران نتونستن در علوم انسانی اجتماعی درس بخونن.
وقت ارتباط با دانشجویان داخل ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش؟
ارتباط منظم ما، هفتگی ما با دانشجویان از طریق کلاس‌های مجازی است که به صورت ویدیو ضبط میشه، تصویری، و این دانشجوها در حقیقت از این طریق با ما در ارتباط منظم هستن. ما کلاس‌های زنده هم گاهی داریم، یعنی ارتباط مستقیم با استاد از طریق نرم افزارهایی که در اختیار دانشکده است، ولی ارتباط وسیع ما با فضای جوان ایران یا کسانی که خواهان و جویای تحصیل هستن بیشتر از طریق در واقع شبکه‌های مجازی برقرار میشه، چون که در حقیقت ما راه دیگه‌ای برای ارتباط با مخاطبین خودمون نداریم جز رسانه‌های آزاد مستقلی که افکار ما رو منعکس میکنن یا شبکه‌های اجتماعی که باستاب میدن فعالیت‌های ما.
خب آقای پیوندی، بریم سراغ پرسش کلیدی.